درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. در خصوص اسناد لو رفته اسرائیل می‌خواستیم نظر کارشناسیشون رو هم بدونیم و متوجه بشیم که اصلا این اسناد چی بوده، از کجا به دست اومده و چه کارهایی میشه باش کرد. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، سپاسگزارم که مجدد منو دعوت کردی. همین ابتدای کار باید یه روح شاد بفرستم به روح قهرمان ملی مجاهد کورکور که متاسفانه کاری که مغول‌ها تو سرزمین ما نکردن جمهوری اسلامی امروز داره تو سرزمین ما میکنه. دقیقا روزی که تولد کیان پیرفلک بود مجاهد کورکور رو کشتن. با توجه به اینکه بارها و بارها خانواده کیان گفته بودن مجاهد قاتل فرزند ما نیست و ما هیچ شکایتی از اون نداریم، جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه برای تناب دار خودش گردن پیدا کنه مجاهد رو امروز به قتل رسوند. ولی این قتل ها میدونی چیه؟ اینا باعث نمیشه که ما بشینیم یا بترسیم، اینا بدتر خشم ما رو زیادتر میکنه. میدونیم با چه قوم خونخوار و خونریزی طرف هستیم که مجبوریم و حتما باید از صفحه کشورمون پاکشون کنیم. در خدمت هستم.
بله، سپاسگزارم از اینکه یادی کردی از مجاهد کورکور و اینکه واقعا دوباره یک جوان ایرانی دیگه، یک ایرانی دیگه به دست یک ایرانی وطن پرست دیگه به دست جمهوری اسلامی به قتل رسید. ممنونم از اینکه یاد کردی ازش و بریم سراغ برنامه. خب این اسناد هسته ای لو رفته الان. سوال اول اینه که خب این چه جور اسنادی؟
ادعای جمهوری اسلامی.
حالا اصلا اینا چه جور اسنادی هست؟ اسناد مثلا چون اسرائیل که غنی سازی اتمی نداره مثلا، یا داره نمیدونم، شاید هم داره و ولی بمب اتم خب داره دیگه، صحبتش هست. ولی این اصلا چی هست این اسناد؟ چه جور اسنادی میتونه باشه؟ سوال اول.
اسرائیل یه چیز حدود 50 ساله که به مرحله غنی‌سازی اورانیوم رسیده و چندین سال هم هست که کلاهک هسته‌ای رو داره. اصلا به فناوری رسیدن به کلاهک هسته‌ای رسیده. برخی گوان زنی ها بر اینه که 200 تا 250 تا کلاهک هسته‌ای هم داره و انواع اقسامش هم داره، از بمب بگیر تا موشک و فلان و اینا. کلاهکی که در خور هست برای کارهایی که میخواد بکنه و هیچ جای دنیا هم پوشیده نیست فعالیت های اتمیش، با اینکه جزء سازمان انرژی اتمی نیست، اون چیز هم نیست، نظارت بر ساخت تسلیحات اتمی نیست، ولی همه جای دنیا میدونن که اسرائیل بمب اتمو داره و دست یافته. حالا خودش هم چیزی نگفته ولی خب همه دنیا میدونه. این چیز تازه ای نبوده. جمهوری اسلامی تو این واپر نفسا اومده یه دفعه یه ادعایی کرده که ما 4 هارد نمیدونم فلان رو پیدا کردیم و چند ترا بود، نمیدونم 6 ترا بود، چند ترا بود، اون شویی که راه انداخته بودن اونا رو آوردیم ایران و اسنادی پیدا کردیم که جاهای رایکترا کجاست، تسلیحاتشون رو کجا نگر میدارن و و و. از طرف دیگه 2 جاسوس هم بولد شدند که 2 جاسوس بولد شدند که در اسرائیل دستگیر شدند. یکیش همین آقای مزروحی بود با اون کسی که بود، 2 جوان 24 ساله بودن، یکیشون دانشجو.
سوال دوم، اول سوال اولو که این اسناد خب چه جور اسنادی هستن، یعنی مثلا آدرس جاهای مثلا این مراکز هستن،
همین عرض میکنم دیگه. آره
خب سوال دوم اینه که چطور این اسناد به دست آوردن؟
چطوری این اسناد به دست آوردن؟ اونی که دارن تو رسانه، میخواستم اینو عرض کنم، اونی که دارن تو رسانه جلوه میدن ما جاسوسی داخل کشور اسرائیل داشتیم، نمیدونم رفت این اسناد و یه جایی برداشت آورد، تو کمدی بود، تو بسته ای بود، یا جای مخصوصی بود، فلان بود، این دروغه. چون میخواستم اینو عرض کنم باید اون دوتا کسایی هم که نام بردن مثلا جاسوس اسرائیلی هم عرض کنم که اینا اصلا دسترسی خاصی به اون اسناد نداشتن. اصل داستان چیه؟ گمان زنی ها اینه که میگن این اسناد از اتریش به سرقت رفته، محلی که برای آژانس بین المللی هسته‌ای بوده، گزارشاتی بوده که اسرائیل مثلا هر ساله میداده یا 6 ماهه میداده، اون گزارشاتی بوده که اونجا بوده، اینا نفوذ کردن تو اون بخش سازمان چیز آژانس بین المللی جهانی و تونستن این اسناد رو ببرن. اسناد 50 ساله است، اسناد خاصی نیست که بگی مثلا محرمانه دیروز بوده، یه چیز اعلام نشده که آژانس میدونه چیه و همچین اهمیت خاصی هم نداره. ولی حالا شو تلویزیون طبق همیشه جمهوری اسلامی میاد شوهای تلویزیونی اجرا میکنه که ما اسناد خاص رو به دست آوردیم، نمیدونم جاهای خاص رو به دست آوردیم، دروغه. چون اون افرادی هم، حالا سال دوم تو بپرس تا برسیم به
سوال سوم هست. حالا اینی هستش که خب حالا این اسناد اصلا به دست آوردن، چی کار میتونم باش بکنم با این اسناد؟
خب سال دوم نگفتی این افرادی که مثلا دستگیر شدن تو اسرائیل رفتی داشتن یا نه؟
چطور این اسناد به دست آوردن که شما میگی که اینا؟
آره خب عرضم اینه، ببین دو جفت انسان تو دو جفت اسرائیلی شهروند اسرائیل تو اسرائیل دستگیر شدن، دوتای که الان خیلی سرزبون هاست، مزروحی و همکارش، اینا دانشجو بودن، اصلا دسترسی نداشتن، کنترل میکردن رفت آمد کیو، وزیر دفاع رو قرار بوده از رفت آمدش، مسیرهایی که میره عکس بگیرن یا یه ساکی رو ببرن یه جای دیگه اونجا قرار بدن، از زیر خاک در بیارن ببرن جای دیگه قرار بدن، یا دوربین مدار بسته ببرن نزدیک خونه وزیر دفاع کار بذارن، کنترل رفت آمدش مثلا، اینجور میشه کنترل مراقبت از یه شخص یه فرد. و همچین دسترسی سری هم نداشتن که بخوام برم مثلا اسناد هسته‌ای رو توی گنجه‌ای باشه وردارم با خودشون ببرن. در ژانویه هم دو نفر دیگه دستگیر شدن تو اسرائیل که اینا جزء ارتش ذخیره اسرائیل بودن و جزء یگان ذخیره گنبد آهنین شمال حیفا بودن، که تنها کاری هم که اینا کرده بودن یه ویدیویی از سایت گنبد آهنین تهیه کرده بودن، چند تا عکس از روی صفحه رادار گرفته بودن که ظاهرا هر ویدیو رو حدود $10,000 خریده بودن ازشون و هر عکسی رو $50 تا $100 بستگی به اهمیت عکس داشته از این افراد خریدار کرده بودن. کل جاسوسی جمهوری اسلامی این بوده تو این، اینی که حالا ربط میدم به هسته‌ای یا دوستان فکر میکنن عواملش هم اسرائیل گرفته، نه بقیهش اینجوری که بیان میشه از اتریش سرقت رفته، از اون جایی که محل نگهداری اسناد برای آژانس هست سرقت رفته. سال سوم شما که حالا این اسناد رو به دست آوردن میخوان چیکار کنن؟ جمهوری اسلامی من نمیدونم میخواد چیکار کنه، ولی داشتن این اسناد همچین آورده ای برای جمهوری اسلامی نداره جز کارهای پوپولیستی و فریب افکار عمومی. و اون هیدر هیدر گویانی که زیر بیرقش هنوز ایستادن اونا رو راضی کنه، چون جمهوری اسلامی الان دیگه به نقطه رسیده تمام این کارهایی که میکنه جایی که مثلا بخواد بازدارنده باشه بدتر تحریک کننده است برای یک حمله تمام جانبه به همه چیزش، یعنی به اقتصادش، به موجودیتش، به نیروهای نظامیش، و هر لحظه امکان داره این حمله اتفاق بیفته. هرچند جنگ اقتصادی که راه افتاده سالهاست و هی داره تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه، جنگ آب هم که برقرار شده، فقط جنگ فیزیکی نشده که اونم با این رفتاری که جمهوری اسلامی در پیش گرفته. همین امروز وزیر دفاعش اومده گفته که ما یه موشکی داریم، کلاهک دوتونی رو روش تست کردیم، نمیدونم تا 3,000 کیلومتر هم برد داره، یعنی میتونیم بزنیم اهدافمون. یا تهدید کرده گفته اگه آمریکا بخواد کاری بکنه ما قطعا آمریکا رو میزنیم، یگاناشو میزنیم، پایگاهاشو میزنیم. اینا خب اون کاری که کردن در گذشته علینو زدن، چند تا سرباز هم پرده گوششون پاره شد رفتن جانبازی میگیرن، الان به نفع داغوی جمهوری اسلامی شدن، چون رفتن تو آمریکا، فکر کنم مستمری مادام العمری میگیرن برای اون پرده گوشی که پاره شده و امکانات خاصی میگیرن چون مجروح جنگی محسوب میشه. این کار نهایت کاری بوده که جمهوری اسلامی میتونه دستش برد، یا اون موشک هایی که زده به اسرائیل، طرف اسرائیل شلیک کرده، مجبور بوده برای اینکه به اسرائیل برسه از کلاهک های تقریبا میشه گفت بدون انفجار استفاده کنه. از گودالی که ایجاد شده مشخصه، فقط ضرب موشک یا خیلی انفجار کوچیک و کنترل شده ای داشته، چون گودال موشکی که 1000 خورده کیلومتر رو طی میکنه و با اون سرعت از جو خارج میشه بعد دوباره ور میگرده تو جو، میاد میره میخوره زمین، خیلی باید بزرگتر اون باشه، تخت درصد تخریبش بیشتر باشه. وسیله ای هم نداره که مثلا بگیم حالا مثلا میتونه بمب سنگر شکن یا موشک فلان رو وصل کنه روی هواپیما یا جنگنده هاش بیاد به نزدیکی شلیک کنه. تنها کاری که میتونه بکنه شو تلویزیونی را بندازه، افکار عمومی رو مهندسی کنه، سر ملت کلو بذاره، در پس این بازی هایی که در میاره بیاد یه کسی، یه بیگناهی رو مثل مجاهد کرکو رو اعدام کنه. این نهایت کاریه که از جمهوری اسلامی در میاره.
یعنی همون جنگ روانیه در حقیقت، همه این
بله.
سر و صدا برای ایجاد یک جنگ روانیه. حالا یا حواس ها رو پرت کنن از یه موضوع دیگه ای، یا اینکه به هر حال یه سری از همین افراد خودشون راضی بکنن، چون دیدم که اصلا می نوشتن که این مثل همون وعده صادق سه اینه و اینجوری اونا رو به هر حال میتونم بگم ارضا می کردن با این حرف خودشون رو،
به قدری کودکانه، ببخشید، به قدری کودکانه، به قدری ناشیانه میشه گفت دارن بازی میکنن که هر کسی دیگه میفهمه. اون خبر گم شدن الهه و سه نجات به اون شکل، به اون طرز فجی، بعدش هم که معلوم شد طرف اصلا گفت من دنبال گوشی نبودم و فلان. ببین این دقیقا اعتصابات کامیوندارا که شکل گرفت، داشت یه هسته مبارزه داخلی که شکل میگرفت، این خبرها اومد برای مهندسی اجتماعی. بعد از اون خبر اومدن گفتن که ما اومدیم نمیدونم اطلاعات رو سرقت بردیم و فلان اینا، همینجور که شما میگی اصلا بردن اطلاعات چه ربطی به وعده صادق داشت؟ وعده صادق یه مسئله بود که قرار بود مثلا اینا پاسخ حمله نظامی رو بدن، پاسخ حمله نظامی رو که با دوزی نمیدن، که با سرقت اطلاعات نمیدن. که اگه قرار به سرقت اطلاعات باشه، خب بارها بارها هم اونا هک کردن، هم اومدن اصلا نیسان آبی بار زدن بردن، این کارا رو کردن. حالا شما اومدید مثلا اینم حالا اومدید میگید جواب مثلا ترقوز آباد هم دادن. خب خیلی شفاف موقعی که ترقوز آباد رو بار نیسان آبی کردن بردن اسرائیلیا، آقای نتانیاهو اومد یه کنفرانس مطبوعاتی گذاشت، هر چیزی که برده بود روی پرده سینمایی برای کل مطبوعات به نمایش گذاشت، تازه بخشش به نمایش گذاشت. آثار اون اسنادی هم که بردن امروز داره میبینیم توی گزارش آژانس هست، مشخصه که معلوم تغذیه اطلاعاتی درستی شد. پس شما اگه برده بودید، جز اینکه 4 تا هارد گذاشتید رو میز از روش فیلم گرفتید که مثلا ما اسناد تو این هارد ها آوردیم، چیز دیگه به مردم ندادید که مردم بدونن شما یه کار شق القمر کردید. و فریب عرض کردم یه سری اینا هیدر گویانی دارن، اصلا تشنه این رفتار جمهوری اسلامی هن. تشنه این پوپولیس بازی جمهوری اسلامی هن. دوست دارن که مثلا جمهوری اسلامی بیاد بگه آقای ما نمیدونم الان میزنیم اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم، نابود میکنیم. نه، اصلا همچین قدرتی هیچ کشوری نداره، هیچ کشوری بله. نداره. شما اگه بخواید مقایسه کنید غزه رو با حتی مثلا اسرائیل حساب کنید، مساحت غزه خیلی کوچیک، مگه کلا نابود شد؟ مگه از صفحه روزگار محو شد؟ هیچ کشوری قدرت محو کردن کشور دیگر رو به طور کامل نداره، ولی میتونه بزنه ناکار کنه، نابود کنه، نمیدونم زیر ساختاشو بزنه، همه از بین ببره، بحث اقتصادیشو از بین ببره. حتی شما نتونستید یه قلقلک بدید، فقط شدید مایه عذاب برای مردم اسرائیل که هر لحظه یه موشکی مثلا میاد اونا هم آژیرشو میکشن. تو بحث دنیا رو، خاورمیانه رو 80 سال تو جنگ و شرارت و اینجور برنامه نگه داشتن
ناامنی
و کارهای بیارزشی میکنه.
خب هدف سرکار بردن جمهوری اسلامی همین بوده و به هر حال بعد ببینیم چی میشه دیگه. فکر میکنی چه اتفاقی میفته بعد از این؟ یعنی مثلا جمهوری اسلامی با این اصلا حالا مثلا پله بعدی چی کار میکنه؟ یعنی که دو مرتبه دست فراموشی سپرده میشه؟
نه دیگه الان زمانی نیست که به نظر به دست فراموشی. ببین جمهوری اسلامی به نقطه رسیده که هر لحظه باید منتظر حمله باشه. حمله حالا فقط این نیست که مثلا حمله نظامی باشه، میدونه چی عرض میکنم خدمت شما، الان اروپا هم به این نتیجه رسیده که دیگه مماشات نمیشه با جمهوری اسلامی کرد، چون منافع خود اروپا هم تو خطر افتاده. اینا همه رو تهدید میکنن، مثل اینه که یارو مثلا بهش میگه آقا اینجوریه داستان، این میگه اگه مثلا بیای هیئت جوری گذاشتن یه سری قوانینی که خود جمهوری اسلامی مثلا پاشون رو امضا کرده به عنوانی که پذیرفتن رو گذاشتن جلوشون، بعد اونایی که رد شده از این خط خطوط قانون رو دارن بهش میگن اینجا رو رد شدی، اینجا رو رد شدی، اینجا رو رد شدی، هر کدوم این رد شدن هم یه مجازاتی داره طبق توافقی که در گذشته با همدیگه کردیم. بعد این میگه اگه بیای مثلا منو نمیدونم 2 سال محکومم بکنی فوشت میدم، وای میسم دور فوشت میدم، اگه 5 سال محکومم کنی یه سنگ ریزی میزنم به دست و پات، اگه مثلا 10 سال بکنی کنف یکونت میکنم، پس حق نداری منو محکوم. خب الان دیگه دنیا میخواد بره سمت آرامش، دنیا جنگاشو دیده، دنیا اوضاع احوالشو دیده، اصلا جنگ های نوین رو دیده، بعد پشوانه هم نداره جمهوری اسلامی، چین که فکر نمی کنم پشتش بیسته مطلقا، میمونه روسیه، روسیه هم که منافع خودشو بیشتر در نظر میگیره با توجه به حمله اوکراین، حمله بی نظیر و بی سابقه اطلاعاتی اوکراین، روسیه هم حرفی برای گفتن نداره، روسیه امروز شکست رو باید بپذیره، یک کشوری که ابرقدرت بوده 40% نیروهواییش رو از دست داده اینجوری که مشخصه، عملا میشه گفت دیگه هیچ پشوانه ای هم نداره، یه خودش تک و تنها اون وسط 98% درآمدش وابسته به ترکیه است که اونم همپیمان آمریکاست، و اگه این مکانیسم معاشه هم فعال بشه یا این هر تصمیمی توی این آخرین مسئله برای جمهوری اسلامی بگیرن، شنبه یک شنبه دو شنبه رو نداره، من دیدم بعضی از دوستان تحلیلگر میگن اگه چون افتاده یک شنبه برای جمهوری اسلامی بهتر، نه شنبه یک شنبه دو شنبه هم نداره، هر وری جمهوری اسلامی به چرخه دیگه براش تموم شده است، چون اون تحریما اگه برگرده تمام این قراردادهای نظامی که میامدن تو بلنگو میگفتن ما قرارداد سوخ 35 بستیم، قرارداد نمیدونم تسلیحات فلان بستیم، قرارداد اینجوری بستیم، قرارداد اونجوری بستیم، تمام اینا ملغا میشه، مثل گذشته برجام اگه یادت باشه خیلی قراردادها انعقاد بسته بودن با دنیا، به محضی که برجام پاره شد یا آمریکا کشید بیرون و تحریم ها رو برگردون، عملا برجام بیکار شد و اون قرارداد خرید هواپیما و اینا عملا از کار افتاد، قراردادهای نظامیش هم همینجوری میشه، یعنی قراردادی که الان با روسیه بسته قطعا روسیه پایبند نخواهد بود، روسیه خودش الان محتاجه که یه دیلی با آمریکا بکنه، یه توافقی با آمریکا بکنه که بتونه اوکراین رو به سراسر عموم برسونه.
جان ببین میگم از این که بگذریم، یعنی مثلا جمهوری اسلامی پس نه توان نظامی جنگ داره، نه اینکه اون طرف مثلا خب بیان مثلا چه مقابله نظامی با جمهوری اسلامی بکنن، فکر میکنید یعنی این احتمال جنگ چون صحبتش میشه، من میخوام واقعا به لحاظ عملی ببینم که چطور ممکنه این جنگ اگرم مثلا بخواد شکل بگیره در چه جبهه‌ای کجا مثلا چجوری مثلا شکل این جنگ چجوری خواهد بود. واقعا
قطعا جنگ کلاسیک نیست اینجوری که فکر کنی نیرو ببرن پیاده کنن، جنگ کلاسیک نیست، جمهوری اسلامی مثل چجوری بگم
میتونن مثلا بمبارون یه سری جهاست چجوری میتونه باشه
دقیقا چجوری. الان شما ببین بندر رجایی منفجر شد دیگه، اصلا نیازی به یه مثال را ساده تر بزنی، بندر رجایی منفجر شد، کلی تجارت جمهوری اسلامی خوابید. فکر کنید شما یک روز یه دفعه کلن بندر رجایی به اضافه اسکلای نفتی، به اضافه پتروشیمی، به اضافه پالاشگاهاش، هم اون طرحی که بود میگفتن بریم بزنیم و زیر ساختای برقی و اینا جمهوری اسلامی زده بشه، یا کشور ایران دیگه، دیگه آخه اون دیگه بحث جمهوری اسلامی نیست، کشور ایران. به نظر شما چیزی دیگه داره که بخواد مثلا جایگزین کنه، حتی بازسازی بکنه؟
نه اون که هیچ نداره واقعا. مثلا جمهوری اسلامی توان مدیریت همینی که هست هم درست حسابی نداره، ولی فشار این داستان به مردم میاد، به همه مردم.
بله قطعا به مردم میاد.
یعنی مردم وقتی میگیم یعنی که شامل حال تمام این نیروهای نظامی و امنیتی و خانواده هاشون هم میشه دیگه. فشار میاد به همه مردم، یعنی هرج و مرجی به وجود میاد در ایران که خب یه سری از این دزدا میتونن یه جای امنی برای خودشون درست بکنن و بعد از اون طرف هم به بقیه مردم صدمه میخورن. حالا مردم
من یه توضیح خدمت رو درست کنم.
بفرم.
اینی که مثلا میگن بدن نیروهای مسلح فلان اینا خانواده هاشون، عرضم اینه که اینا از آسمون نیفتادن، تو همون جامعه دارن زندگی میکنن، قطعا حقوقشون به مراتب خیلی کمتر از بقیه حتی کارمندهای دولته. مثلا اونایی که کارمند وزارت نفت هستن از پرسنل نظامی بیشتر حقوق میگیرن و متاسفانه میتونم بگم که نمیدونم چرا این حرکت ها جوری نمیشه که این پیوند ملت و نیروهای نظامی برقرار شه. من اعتقاد دارم اگه این پیوند برقرار بشه، این از هم گسستگی برداشته بشه، بدنه نیروهای مسلح به اضافه ملت قطعا نتیجه خوبی میده و جلوگیری میکنه از اتفاقاتی که پیش رو هست، از جنگ احتمالی، جنگ حالا و همین نوعی که عرض کردیم، از نابودی کشورمون، از اون کنسرسیومی که خوابایی که برای تمامیت ارضی کشور دیده شده و از ایرانی که فردا اصلا معلوم نیست ایران باشه یا نه. ببین بزرگترین توهین الان تو دنیا داره به ما میشه به عنوان ایرانی، نه جایی برامون حساب باز میکنن، نه کاری میتونیم پیش ببریم، نه دیگه میتونیم شرکت درست حسابی داشته باشیم، هیچ جا، حتی داخل کشورم هستیم هر چیزی رو میخوایم استفاده کنیم باید یه نیم نگاهی به تحریم داشته باشیم که مثلا از کمترینش بگیر، یه دونه مثلا اپی که توی گوشی میخوای نصب کنی اگه تحریم باشی نمیتونی نصب کنی، چه برسه دیگه به همینجور برو به بالاتر. آیا لیاقت ایران و ایرانی اینه؟ آیا لیاقت نیروی نظامی اینه که مثلا صبح بره پادگان، زور بره چیز کنه، اسنپ کار کنه، شبم بره واسه مثلا سرایداری وایسه، نگهبانی وایسه، نگهبانی شب بده دوباره صبح همین چرخه رو بگذره؟ اگه لیاقت ایرانی اینه، اگه لیاقت نیروهای نظامی اینجور زندگیه، اینجور چجوری بگم آخه توهین نباشه، اینجور بدبخت
خب
زندگی
کرده
میشه.
خب راه یعنی چی کار میشه کرده؟ باید چی کار
راهش الان راه افتاده، الان یک پویشی راه افتاده، بچه های نیروی انتظامی خودجوش دارن پیوستن خودشونو به مردم دارن نمایش گذاشتن، یه پویش فوق العاده زیبا و قشنگ بچه های نیروی انتظامی شروع کردن خودجوش و دارن میگن که ما کنار ملت ایستادیم، یک درد، یک وطن، یک صدا رو دارن با مردم هم فریاد میزنن. امیدوارم مردم هم پاسخ درستی بدن و امیدوارم نیروهای ارتش هم به اینا اضافه بشن و این پویش خودجوش را بندازن درون خودشون و قطعا زمانی که این اتفاق بیفته ما میتونیم از نابودی ایران جلوگیری کنیم، از نابودی نسل ایرانیان جلوگیری کنیم. فردا باید باشه این ایران که بتونیم توی زندگی کنیم، بچه هامون بتونن توی زندگی کنن، خانواده هامون. الانه که باید تصمیم بگیرن نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی، الان زمان سرنوشت سازیه که میتونن پشت ملت بیستن، جلوی جنگو بگیرن. جلوی جنگو گرفتن با گردن کشی و داد و فریاد نیست، با نبود جمهوری اسلامیه. یعنی به مراتب هزینش رفتن جمهوری اسلامی هزینش کمتر از جنگ با آمریکا یا هر کشور با دنیاست، با جهان، چون اینا با هیچ جایی که دوست نیستن، با جهان درگیرن دیگه. رفتن جمهوری اسلامی به نظر من برای ملت ایران هزینش، ملت ایران شامل همه اون نظامیان و امنیتی و اینا میشه دیگه، چون شهروندان بخشیشون شهروند ایران، هزینه رفتن جمهوری اسلامی برای ملت ایران و خود کشور ایران به مراتب کمتر از اینه که درگیر یک جنگ نابودگر و ویرانگر بشه، حالا به هر نوعی، اقتصادی، آبی، نمیدونم خاکی، هوایی، هر جوری که فکرشو بکنی، زیر ساختاشو بزنن، هر کاری بکنن، رفتن جمهوری اسلامی هزینهش کمتر.
اتفاقا حالا من خواستم بگم که بودن جمهوری اسلامی هزینه داره برای مردم ایران و رفتن جمهوری اسلامی همه سوده، یعنی به محض اینکه جمهوری اسلامی شرش از ایران کم بشه، حداقل اینه که تحریما برداشته میشه، جلوی دزدی ها، بسیاری از دزدی ها گرفته میشه، یعنی اون دزدا در حقیقت میرن از رأس کار کنار و دیگه کمتر دزدی میشه توی ایران، ثروت ایران برمیگرده به ایران و اینا همش سود هست برای مردم ایران. و این کار رو نیروهای نظامی به نظر من پرچم‌دارش میتونن باشن، در رأس این قضیه میتونن قرار بگیرن. در دوران گذشته زمانی که حکومت سابق سقوط کرد، به خاطر این بود که نیروهای نظامی اومدن در ظاهر اعلام بی‌طرفی کردن، یعنی در حقیقت پیوستن به اون شورشیان 57 که اشتباه بزرگی هم مرتکب شدن. حالا نمیخوام وارد این بشیم که چرا این اتفاق افتاد، حالا به اونش کار نداریم، ولی میخوام بگم که نیروهای نظامی مهمترین نقش رو دارن،
تعیین کننده.
بله، و الان اشاره کردی گفتی مردم هم به پیوندن، مردم چی کار باید بکنن؟
مردم باید از بی‌تفاوتی بیان بیرون، مردم از ناله کردن باید بیان بیرون. یکی از راه‌های این که مثلا شما دردت کم بشه فریاد زدن دیگه، زمانی که دستت میخوره به جایی یا یه اتفاقی برات میفته داد که میزنی تسکین درد میدی، درسته؟ الان بازتاب شده، یه سری ها میان سریع تا یه مشکلی پیش میشه، بلاگرهای حکومتی هستن ازش جوک میسازن، یه سری دیگه هستن الان نقش اینو دارن روزخانی کنن و پخش کنن این دردارو، یه سری دیگه هستن به نحو دیگه میان این درد و این خشم و این فشاری که به مردم داره میاد کنترل داره میکنه. جمهوری اسلامی امروز نقش به سزایی داره توی مهندسی اجتماعی، یه مقوله مفصلیه افشین جان ایفا میکنه برای اینکه بتونه این فشاری که داره میاد رو تقسیم کنه و این نتره که از جایی نزنه بیرون یا فوران نکنه، خروشان نشه، در صورتی که مردم الان باید بفهمن تمام اینا بازیه. خیلی از اینا میرن کلاس های توجیهی، بعد که توجیه میشن میان شروع میکنن به یه سری کارها رو انجام دادن، یه سری حرکت ها رو زدن، بعضا اصلا مخالف هم صحبت میکنن و ولی خب دارن چیکار میکنن؟ تسکین درد میدن، دارن تقلیل درد میدن، اینجوری بگیم بهتر. ولی مردم فردایی ندارن، داستان باید اینو باور کنن، باید باور کنن که با وجود جمهوری اسلامی ایرانی نخواهیم داشت که بخوایم توش زندگی کنیم. اگه به این باور برسن که آینده ایران بدون جمهوری اسلامی یک ایران شکوفاست، یک ایران ملیه، یک ایرانیه که برای همه آدماست، برای همه ایرانیانه، قطعا میتونن حرکتی بکنن مثل 401. شما دیده باشی بخشی از مردم بودن، بخشی نبودن، بخشی منتظر بودن، بخشی فکر میکردن بیان بپیوندن یا نپیوندن. زمانی که حرکت بشه یه دفعه میلیونی بیان کف خیابون، یعنی فکر اینو بکنن دیگه باید عوض بشه. حالا اصلا میلیون و عدد و 100 و 400 و 500 نمیگیم، فکر اینو بکنن که حکومت رو باید عوض بکنن، باید عوض بکنن تا بتونن بمونن. بازاریه باید بفهمه که وجود جمهوری اسلامی یعنی نابودی کسب و کارش و زندگیش، اونی که تا به امروز برای زحمت کشیده، کامیون داره که اعتصاب کرده، اصناف دیگه باید بدونن که باید بیان پشت سرش بیستن، اعتصاب رو با هم شکل بدن، اعتراضات رو با هم شکل بدن. زمانی که به این باور برسه جامعه، قطعا نیروهای مسلح هم میپیوندن، سال 57. حالا عللش رو شما گفتی، ولی جوی که حاکم بود بر جامعه، حرکتی که اتفاق افتاد و متصور بود، خیانت بارانه نمیدیدن، خائن بارانه نمیدیدن. میدونی چی دارم بهت میگم؟ جوی که تو جامعه رقم خورده بود اصلا یه جو دیگه بود. باید امروز جوی بشه که رفتن جمهوری اسلامی مقابل جمهوری اسلامی ایستادن درست ترین کاری باشه که باید هر ایرانی انجام بده. اگه ما بتونیم این طرز تفکر رو پیاده سازی کنیم، این کار انجام بشه، یعنی ایرانیان به این باور برسن که ریشه جمهوری اسلامی رو بکنن، فردای بهتری دارن، قطعا پیروزی با ملت ایرانه. جلوگیری از جنگ میشه، جلوگیری از خیلی اتفاقایی که از تجزیه ایران میشه، از خیلی اتفاقایی که قراره برای ایران رقم بخوره، جلوگیریشو میکنن و فردای بهتر برای فرزندانشون و خانواده‌هاشون هست.
من فقط در ادامه و تایید صحبت‌های شما یه مسئله رو اضافه کنم. در 57 اومدن جو دادن، رسانه‌های خارجی به طور مشخص، رسانه‌های اروپایی و آمریکایی اومدن جو دادن و شرایط رو انقدر سیاه نشون دادن که یه بخشی از مردم که مثلا سرشون تو این اخبار بود، واقعا باورشون شده بود که دیگه الان دارن در تنگنا زندگی میکنن. و الان برعکسه، یعنی همون رسانه‌های غربی، همون رسانه‌های اروپایی و آمریکایی دارن عادی سازی میکنن و به مردم میگن که نه، این همه جای دنیا اینجوری، یعنی همه شو میخوان عادی جلوه بدن برای اینکه جمهوری اسلامی رو نگه دارن. اما از اون طرف مردم ایران که دارن درد میکشن، دارن میبینن که خب منابع طبیعیشون از بین میره، زندگی‌هاشون داره به سختی، اقتصادشون با چالش مواجه، تمام 46 سال تو چالشن و همینجوری شرایط داره بدتر میشه، آینده فرزندانشون در خطره، همه چی داره نابود میشه، همه چی داره از بین میره. این دیگه جلو چشم مردم هست و مخصوصا نیروهای امنیتی بهتر از هر کسی میدونن که چه بلایی داره سر کشور میاد. دیگه لازم به نیازی به رسانه‌ها نیست که جو بدن، این جو حاکم الان بر ایران، همه دارن میبینن که هم از دارن زجر میکشن در ایران، حس میکنن اینو، همین که دارن میبینن که چه بلایی داره سر کشورش میاد. سپاسگزارم شهرام جان. اگر
خواهش میکنم یه نکته رو عرض کنم. وظیفه شما این که تریبون داری، تریبونت هم ماشاءالله بزرگه، تریبون کوچیکی نیست، خودت به تنهایی رسانه‌ای. وظیفه شما چیه؟ همه رو گفتی، مردم رو گفتی، ملت رو گفتی، منو گفتی، نظامی رو گفتی، خودت رو نگفتی. وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما امروز روز اینه که آگاهی رسانی کنی، خارج از جناحی، خارج از جهتی، خارج از داستانی. وقت برای درگیری های درونی و بیرونی زیاده، مهم اینه که آگاهی رسانی بکنیم که بگیم آقا فردای ایران چه اتفاقی داره میفته. با علمی هم که داری، با اون مطالعی هم که داری، با شناختی هم که من ازت دارم، میدونم که میتونی این کارو بکنی. پس باید دست به دست هم بدیم که تا حالا هم اومدی جلو، دمت هم گرم، بعد از اینم پرقواتر و مصممتر بریم برای ریشه‌کنی جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از شما و تا بعد، بدرود.